بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه 16، مسائل خواستگاری، قسمت دوم، تاریخ 3/12/74، استاد شجاعی، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این جلسه رو در ادامه بحث هفته گذشته میپردازیم به مسائل مربوط به خواستگاری و مقداری از مسائل مربوط به خواستگاری که انشاءالله امیدواریم بتونیم در این یک جلسه تمام کنیم بحث رو. توضیحات جلسه گذشته داده شد و در مورد این که مثلا در مراسم خواستگاری چه چیزایی باید انوام بشه و چه چیزایی رعایت بشه، چند نکته دیگه هستش که من اینها رو هم عرض می‌کنم. یکی این که خواستگاری معمولاً از طرف مردها انجام میشه و این به خاطر مصالح خود دختر هستش، یعنی برای مرد جواب منفی شنیدن راحت تر هستش تا خانم ها، لذا خواستگاری معمولاً به عهده مرد هستش. حتی در موقع عقد و خطبه عرضه و پیشنهاد از دختر هست و قبول از طرف مرد هست، اما در عمل قدم اول رو مرد باید برداره به عنوان خواستگاری. یه سوالی هستش که خیلی نمی سوالو میکنن در مورد اینکه آیا دختر میتونه خواستگاری بکنه یا نه. مانع شرعی این مسئله نداره، ما در قرآن هم داریم، مثلا فرض بفرمایید حضرت شعیب سلام الله علیه پیشنهاد دخترش رو، یکی از دخترهاشو خودش به حضرت موسی میده و نمونه هایی هم در صدر اسلام داریم که مثلا زنها تقاضای شوهر میکنن. البته اینطور نبوده که بخوام به کسی پیشنهاد ازدواج بدن، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم جو رو چنان آزاد و خوب و رشد یافته کرده بودند که وقتی یک خانم احتیاج به همسر داشت خیلی راحت میومد به پیغمبر عرض میکرد که احتیاج به همسر داره و هیچ کس این رو بد نمیدونست، نه مردها بد میدونستن نه خود پیغمبر، وضع جامعه اینطور. حالا البته در این مورد بحث زیاد هستش که آیا خواستگاری دختر چگونه هستش. خب معمولا عرض کردم این از ناحیه پسر هست و به نفع خود دخترم هستش این مرحله. مگر مواردی که خیلی به صلاح دختر یک اطمینان خاطری، یک اطمینان واقعی از پسر داشته باشه و بدونه که سلام علیکم اگر پیشنهاد بده با تبعات منفی روبرو نخواهد شد. این یه نکته که جلسه گذشته جا مونده بود. یک مسئله در مورد مراحل قبل از خواستگاری هستش که خود این چند مرحله هستش. دختر و پسری که خودشون رو آماده میکنن برای ازدواج، دختر وقتی خودش رو آماده میکنه یعنی حاضر هست که خواستگار رو بپذیره و پسر هم آمادگیش به این معنی هستش که حاضر است به خواستگاری بره، مرحله اول آمادگی هستش. برای این کار یک مقدمه نیاز داره و اون آشنایی با شرایط ازدواج و همسرگیری هستش، یعنی همین دوره‌ای که تقریبا ما خدمت شما عرض کردیم بدونن مسائل ازدواج رو، پختگی لازم رو، آگاهی های لازم رو تحصیل کرده باشن. یک مرحله بعد از این مرحله، مرحله تحقیق و تطبیق هستش که بیشتر در مورد آقایون صادق است، یعنی آقایون در مورد دختری که میخوان تحقیق میکنن، بعد با شرایطی که میدونند لازم هست تطبیقش میدن، بعد به خواستگاری میرن. در مورد دختر خانم هم اینطور هست، یعنی اطلاع میدن که مثلا کسی میخواد به خواستگاری بیاد. دختر خیلی از دختر خانم ها تو همون مرحله که شخص رو میشناسن مرحله تحقیق و تطبیق رو انجام میدن و جواب میدن که اصلا بیان به خواستگاری یا نیان. و مرحله بعد هم مسئله خود خواستگاری هستش. در مرحله خواستگاری که جلسه گذشته در مورد دیدن صحبت کردیم که دختر پسر همدیگر رو ببینن، با هم صحبت بکنن، نکته که باز اینجا لازم است من تذکر بدم این هستش که تو مراحل اول دیدن دختر خانم ها باید دقت بکنن که امور اعتباری جای امور حقیقی رو نگیره. یعنی این که همسر یه شرایط واقعی و حقیقی داره که باید داشته باشه، قابلیت های شخصی و روحی داره و قابلیت هایی داره که ما به شخص خودش توجه میکنیم که این شخص از این نظر که آمده به خواستگاری من باید این قابلیت ها رو داشته باشه، با خود شخص صرف نظر از هر چیز دیگری کار داریم. اینها امور حقیقی هستن. البته بعضی از امور اعتباری هم هستن، مثل فرض بفرمایید شغل، نوع شغل، درآمد، که اینها بی ارتباط با مسائل حقیقی نیستن. در تعیین اینکه پسر قابلیت داره نقشی بازی میکنن، اما نقش 100% و اصلی رو ندارن. ولی امور اعتباری مثلا این که این پسر پسر فلان کس هست، پسر فلان خانواده هست، یا پسری هست مثلا خیلی زیباست، یا پولدار هست، پولدار هستن، یا صاحب منصب هستن، یا فلان امتیاز رو دارن، یا مثلا مشهور هستن، معروف هستن، خیلی از دخترها مثلا حاضرن باهاش ازدواج کنن، چیزهای از این قبیل. این امور اعتباری یک موقعی نباید دختر رو از توجه به شرایط حقیقی و اصلی غافل بکنه. ببخشید من دیگه امروز صدای خوبی نداریم، یعنی صدامون بد بود بدتر شده. یه نکته دیگه هم که باید جلسه گذشته عرض میکردم در مورد صحبت کردن دختر خانم ها هستش. در جلسه که با خود پسر صحبت میکنن اون این هستش که باید بدون حیا کاذب حرفاشون رو رک و صریح بزنن، و اگر بعضی دختر خانم ها معمولا اینطوری هستن، خجالت میگشن، نمیتونن حرفاشون رو خیلی صریح بزنن، رک بزنن، اینجا دردسرهای بعدها درست خواهد شد. لذا اگر نمیتونن خوب صحبت بکنن از کسای دیگه کمک بگیرن. مسائلی که میشه دیگران مطرح بکنن و بیان بکنن اونها بیان بکنن، بگن مثلا پدر دختر، برادر دختر، خواهر بزرگ دختر، مادر دختر، بیار صحبت ها رو اونها بکنن، اون مقداری که میشه صحبت بکنن اونها، به هر حال از دیگران کمک بگیرن. خب پسر حالا به خواستگاری آمده و صحبت میشه. یکی از مراحل خواستگاری در خود خواستگاری انجام میشه مسئله دیدن هستش، که دیدن ها معمولا به چند قسمت هستش. یکی این که معمولا، یعنی معمولا که میگم نه به طور معمول، قبلا اینطور بوده، خیلی معمول بوده ولی الان نه، که مثلا پسر خواهر یا مادر خودش رو یا هر دو رو یا کسی دیگری میفرسته که دختر رو ببینن، اگر اونها تایید کردن مثلا خب پسر به خواستگاری میده. این روش همیشه روش موفقی نیستش که دیگران به جای پسر تصمیم بگیرن و دختر بینی کنن و همسر انتخاب بکنن، و امر درستی هم نیستش. بهتر استش که خود پسر شخصا این کارو بکنه، برای دیدن دختر بره، بعد بشینن با هم دیگه صحبتشون رو بکنن. یک نوع دیگه دیدنی هست که خب معمولا در خارج از منزل ممکن است اتفاق بیفته، به مناسبت های مختلف دختر و پسر هم دیگر رو ببینن، در محیط کار، در دانشگاه، در به مناسبتی به هر حال در خوردی چیزی هم دیگر رو ببینن و با همین دیدن ها بتونن همدیگر رو ارزیابی بکنن. بعد که میخوان صحبت بکنن بیدن رو مراحل بعدی صحبت. یه مورد دیگه هم هستش که آشنایی قبلی هستش که دختر و پسر با هم دارن در اثر معاشرت هایی که با هم کردن، چه معاشرت های معقول و مشروع و چه معاشرت های نامعقول و نامشروع. حالا این طریقه هستش که دختر و پسر ها همدیگر رو میبینن و ارزیابی میکنن. خب بعد از اینکه پسر به خواستگاری آمد و یا قبلن به اطلاع خانواده دختر و دختر رسوندن که فلان کس به خواستگاری میاد، یک مرحله مهم مشورت کردن هستش که بسیار مهم هستش و فواید کثیری داره. همه افراد احتیاج به مشورت دارن. شما در قرآن که ببینید پیغمبر رو هم خداوند امر به مشورت میکنه، احترام گذاشتن به رأی و نظر دیگران و مشورت کردن، و در روایت داریم فی کل رأسن حکمتون، در هر سر یک حکمتی هستش. گاهی وقتا افراد بی سواد و عامی چیزهایی رو میفهمن و تجربه دارن و میبینند که افراد تحصیل کرده غافل هستن از اون. همه افراد حتی تحصیل کرده ترین افراد احتیاج دارن که مشورت بکنن در مورد مسئله ازدواج، در همه مسائل ازدواج هم از جمله این مسائل هستش. هیچ وقت هیچ کس نباید خودش رو بی نیاز از مشورت بدونه. اما مشورت مهم این است که ما با کی مشورت بکنیم. مشاور باید چند شرط داشته باشه. یکی اینکه فرد رشید و عاقلی باشه، یعنی رشد عقلی داشته باشه، رشد فکری داشته باشه و عاقل باشه، آدم بخیل و ترسوی نباشه، آدم بزدلی نباشه، آدم تنگ نظری نباشه. یعنی ارزش مشورت کردن رو داشته باشه و خباثت و بدجنسی نداشته باشه که وقتی میری باش مشورت بکنی هوای نفسش، بدجنسیش، خباثت درونیش چیزی رو به شما باعث بشه که توی راهنمایی کنه شما رو که به انحراف کشیده بشید. باید خیرخواه باشه، واقعا پیش کسی بریم که میتونه ما رو دوست داشته باشه و دوست داره ما رو، مساله ما رو علاقمند بهش هست. نفعی نمیبره. این یکی از چیزهای خیلی مهمی هستش که مشاور خیلی خوب هستش که خود زینف نباشه. البته نفع مثلا ممکن است از جهت عاطفی باشه، مثل اینکه فرض بفرمایید که سعادت شما رو دوست داره، به شما علاقه داره که سعادت شما رو میخواد. اما نفع معنی نیستش که احتیاج نداشته باشه. این خیلی مهم هست. مثلا شما وقتی میدید با یه دوستتون مشورت کنین، اگر بینتون روابط صمیمانه حاکم باشه، چون ازدواج شما رو یه نوع دوری تلقی میکنه، از دست دادن شما و دوستش تلقی میکنه، تو مشورت سعی میکنه دل شما رو بزنه، نگذره ازدواج بکنید، تأخیر بیندازه ازدواج شما رو. یا بدجنس باشه، مثلا میبینید که یه طور دیگه مثلا مانع میشه، یا حسود باشه، میبینید که یه جور دیگه تو مقام مشورت به درد نمیخورن، اینجور افراد مشکل تراشه میکنن. بهترین مشاورها واقعا والدین انسان هستن و اعضای خانواده انسان که بیشترین خیرخواهی رو نسبت به فرزند دارن و تجربه هم معمولا دارن. یک راه دیگه تحقیق از شخص معرف هست. مثلا واسطه آمده کسی رو به شما معرفی کرده، آقای رو معرفی کرده، باید از اون یا اطرافیان او تحقیق به عمل بیاد که این شخص چه جور آدمی هستش. همین اون شرایطی رو که شخص مشاور باید داشته باشه، خوب هستش که شخص معرف و واسطه هم داشته باشه. اهل اصلاح باشه، اهل خراب کردن کارها نباشه و اهل طمع نباشه. انتظاری به خاطر این کار مشاوره‌ای که انجام میده و وساطتی میکنه نداشته باشه خودش. مرحله بعد مرحله تحقیق هستش که باید تحقیق بشه در مورد خود پسر و در مورد خانواده پسر. حالا میگم از چه منابعی باید تحقیق بشه. در مورد خود پسر که مشخص است که چون به حال دختر میخواد یک عمر با این زندگی بکنه، همونطور که قبلا هم تذکر دادم این رو بارها، مسئله زندگی این نیست که یک دختر و پسری مثلا 40 سال 50 سال 60 سال یه زندگی مشترکی دارن بعدم تمام میشه میره پی کارش. خیر، این پیوند وقتی شروع میشه تبعاتش در آخرت و ابدیت هم ظاهر خواهد شد. در واقع یه پیوندی هستش که باطنن و واقعا زمانش در محدوده عمر دنیا نیستش. نوع زندگی که افراد میکنن اثرش در آخرت و ابدیت افراد هم تأثیر خواهد گذاشت و این فوق‌العاده مهم هستش. لذا باید در مورد شخص حتما تحقیق بشه. در مورد خانواده‌اش هم به چند دلیل. یکی اینکه به هر حال فرزند محصول ارتباطات خانواده‌ای هستش، یعنی به حال این پسر در این خانواده به وجود آمده، عامل مهم تأثیرگیری وراثت هستش، لذا باید به پدرش، به مادرش، به خلقیات و فرهنگ خانواده‌شون، اخلاقیات خانواده توجه بشه. این خودش نشونده این هستش که پسر تو چه محیطی پرورش پیدا کرده و چه کاره هستش. خیلی تعیین کننده هستش این. البته خب استثناهایی هم وجود داره، معمولا پیش میاد. حالا در مورد پسر و خانوادش وقتی خواستیم تحقیق بکنیم از چه راهی تحقیق بکنیم؟ یکی از طریق همسایه ها هستش. اگر تغییر منزل دادن همسایه های قبلی که قبلا تو فلان محل بودن، مثلا پسر آمده در این محل تازه یه سال آمده تو این محل، دو سال آمده تو این محل، منطقه قبلی کجا بوده، کجا زندگی میکردن، انسان بره از همسایه های قبلی اونها تحقیق بکنه، از فامیل تحقیق بکنه، از دوستانشون تحقیق بکنه، چه آشناهایی دارن، چه معرفایی دارن و اون معرفا و دوستان رو بره سراغش تحقیق بکنه. یکی از این دوستان ما که طلبه، چند روز پیش در قم رفته بود خواستگاری دختر خانومی، حالا زر میکنی دختر خانومیشون صحبتش کرده بود، یه ورقه هم داده به این آقا پسر که توی ورقه گفته بود که شما چند نفر معرف رو برای من بنویسید، اینجا چند نفر که شما تایید میکنند و تو غریبه بودن دیگه، ما هم غریبه بودم در اصل یه واسطه، مثلا حالا میخوام با هم صحبت بکنم، اسامی مثلا معرف ها و کسایی که این پسر رو میشناسن و تایید کردن گرفته این دختر خانم که ما مثلا اگه خواستیم تحقیق بکنیم به سراغ کیا بریم. محل کار، اگر اهل کار هستش، محل کار از کارمندهایی که هستن، همکارها، از رئیس کارشون، کسی که سرپرستشون هست تحقیق بشه. از معلمین خیلی خوب هستش، اگر در جای درس خونده، ما خبر داریم کجا درس خونده، اساتیدش و معلمینش میتونن منابع خوبی باشن واقعا برای تحقیق. یه خلقیات شخص به دست بیاد. یکی از منابع دیگه تحقیق از طریق کسایی هستش که دشمن او هستن، تحقیق از طریق دشمن. البته این بحث داره که دشمن خب معمولا بدگویی میکنه، ببینیم با چه کسایی خوب هست با چه کسایی بد هست، این خود شخصیت دشمن میتونه اون طرف رو تا حدودی به ما بشناسونه. حرفایی که زده میشه میتونه یه عامل خوب شناسایی باشه. اینم یک مرحله هستش که در مورد تحقیق هست و یک مرحله گفتگوی مستقیم هستش که دختر و پسر بشینن با هم صحبت بکنن و از نزدیک با هم دیگه آشنا بشن و صحبت‌های هم دیگه رو بشنن. یک روایتی هستش در از امیرالمومنین علیه السلام، بسیار این روایت عالی و گوهربار هست واقعا در نهج البلاغه است. این روایت میفرماید که هیچ کسی چیزی رو مخفی نکرد مگر اینکه اون چیز در چهره او و یا در حرف‌های زائد او، سخن‌های او ظاهر میشه. یعنی حتی این خب یک بحث روانشناسی و معرفت نفسی و یک بحث عرفانی سنگین و عمیقی داره، حالا بخواییم بپردازیم به این جنبه ها، ولی چیزی که کاربرد ابتدایی هم که ما میتونیم ازش بگیریم باز ارزش داره. این که به حال در چهره افراد، در ظاهر افراد گویندگی هایی وجود داره. در روایت داریم خود امیرالمومنین علیه السلام میفرماید از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر افراد عنوان و نشان دهنده باطن افراد هستش تا حدودی البته به طور معمول. کدوم ظاهر؟ ظاهری که شخص قصد به اصطلاح تظاهر را داشته باشه، ظاهر معمولی و همیشگی افراد میبینید که تعیین کننده هستش، ظاهری که نمیشه پنهانش کرد. حالا این ظاهر اهم از وضعیت ظاهری خود شخص هستش، وضع آرایش، لباس پوشیدن، تزئین و تجمل خودش می تعیین کننده است. معلوم است که این چه کار است، چه جوری است، چقدر اعتقاد داره. مثلا یه دختری، یه مثلا آقا پسری اومده خواستگاری ریش جوری کاملا تراشیده، خب این از نظر شرعی یه چیزی هستش که منع شده، تمام فقها اینو منع کردن این کار. ریشش کاملا تراشیده، مثلا فرض بفرمایید انگشتر طلا تو دستش هستش، وضعیت موهاش معلوم هستش که نوعی آرایش کرده که این گرفتاری های این چنینی رو داره، آستین کوتاه مثلا آمده، نوع شلوارش چطوری هستش که نشون میده، نوع کفشش، نوع جورابش معلوم میکنه که این چی کار هستش وقتی آمده به خواستگاری. حرف زدنش مشخص است، نحوه حرف زدن شما یک ساعت دو ساعت حرف بزنید اگر دقیق باشه کسی با پختگی توجه بکنه میاد تا حدودی دستش که این پسر چی کاره هستش. از نظر معتقدات مذهبیش، از نظر روحیات معنویش، از نظر اخلاقیاتش، از نظر ادب داشتن، از نظر قدرشناسی و اخلاق انسانی، خیلی چیزا میتونه در یک صحبت به دست بیاد اگر یه مقدار دقت بشه. البته نه در گفتگوی مختصر، ولی در یک گفتگوی مثلا طولانی یکی دو ساعته خیلی از اطلاعات رو میشه به دست آورد. معمولا در هیجانات افراد خیلی وقت خودشون رو لو میدن، کلن هیجانات چه در حالت غضب و عصبانیت و چه در حالت شادی و خوشحالی و هیجان درون خودشون رو زود بروز میدن و میریزن بیرون. خب این هم یک نکته. یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعد، بعضی از صحبت‌هایی هستش که در مراسم خواستگاری رد و بدل میشه این رو باید دقت بکنن هم آقایون، حالا ما برای آقایون رو گفتیم، خانم ها همینطور باید دقت بکنن که مثلا پدر دختر، مادر دختر، پدر پسر، مادرش یا بعضی از اعضای خانوادهش حرفایی رو میزنن و دو بدل میشه، سوالایی رو میکنن، تحقیقایی رو میکنن. عرض کنم خدمتتون که اینها به خاطر در هر دو طرف به خاطر این هستش که به آینده فرزندشون علاقه دارن و دوست دارن بچه‌شون رو. لذا حتی اگه فرزند، معمولا فرزندان در مراسم خواستگاری اینجوری هست، چه دختر چه پسر، هر دوشون آرمانی زیاد فکر میکنن، یعنی با یک سلسله امور کلی سر و کار دارن، اینها رو براشون مهم هست، به جزئیات کمتر توجه میکنن. ولی والدین که پخته تر هستن، سابقه داره، سالها زندگی کردن، تجربه دارن، به نکاتی توجه میکنن که دختر و پسر خیلی توجه به اونها ندارن، چه بس دختر و پسر خودشون هم ناراحت بشن، به مادرش انتقاد میکنه، پدرش انتقاد میکنه که بابا حالا این حرفا چی بود الان زدی، این مقدار مثلا سوال چی بود کردی، یا مثلا شخص به پدر دختر یا پسر، مثلا پدر دختر یا مادر دختر یا اقوام او ناراحت میشه که چرا این سوالا رو کردن، این مسئله رو مطرح کردن. ولی باید حق بدیم تا حدودی که اینها وارد جزئیات بشن و سوال بکنن. در آفات دوران عقد من این نکته رو اسم سربسته عرض کردم، انشاءالله در تکمیل مباحث عرض میکنم که واقعا اون چه که زندگی روش میگذره همیشه کلیات نیست. بله، یه شناخت کلی خب باید همدیگه داشته باشن، اینا بهش توجه بشه، مثلا اخلاقش، دینداریش، خوبی خانوادهش، تدینش، حسن سابقش، این مسائل اینجوری. ولی بسیاری از مشکلات و ناراحتی ها و مسائلی که مهم هست برای دختر پسر تو امور جزئی هستش، بعدها در زندگی امور جزئی هست که تعیین کننده هستش، این خیلی مهمه. لذا خب نباید دلگیر شد که چرا مثلا فرض بفرمایید خانواده پسر یه سوالاتی کردن، مثلا یا مثلا پسر ناراحت بشه که چرا خانواده دختر سوال میکنند و مطلب خشخاش میذارند و یه مقدار مثلا معطل میکنند در جواب دادن و در پرسجو و تحقیقاتشون. به حال یه مقداری از دلنگرانی خوب هستش، یه مقداری همچین خانواده ها دلنگرانی داشته باشن، کمکی دقت بکنن، بد نیستش. اما وسواس و عرض کنم خدمت و سختگیری بیجا و شرایط دست و پاگیر چیز خوبی نیستش. دو تا نکته دیگه در پایان این قسمت من خدمتون عرض کنم. این بحث خواستگاری رو ما تمام بکنیم بریم سراغ دوستا بحث مربوطه به تقریبا خواستگاری هستش، مسائلی هست که در همون دوران خواستگاری و قبلش ظهور پیدا خواهد کرد. اون نکته در مورد صحبت کردن خود دختر پسر هستش که صحبت ها باید خیلی بی‌تعارف انجام بگیره، خیلی پوسکنده باشه و در این حال که دختر و پسر ادب رو رعایت میکنن، صحبتاشون صریح و پوسکنده باشه، دقیق منظورشون رو مشخص بکنن، تعارف نکنن در بیان اظهار نظرهاشون و خواسته هاشون و دیدگاهاشون. این خیلی مهم هستش که اگر تعارف بشه و گرفتار نمیدونم تعارفات و احساسات بشیم، بعدها مشکلات زیادی در زندگیمون ایجاد خواهد شد، به خصوص در مسائل اخلاقی و دینی که میخوایم ارزیابی بکنیم یا صحبت بکنیم یا برامون اهمیت حیاتی و کلیدی داره. خیلی روک و صریح باید این مسائل رو مطرح بکنیم، خواسته هامون و دیدگاه هامون و ملاک هامون رو مطرح بکنیم. این یه نکته. مثلا که وقتا میشه بعد از مرحله عقد یا مثلا در دوران نامزدی، مثلا قبل از عقد یا حتی بعد از عروسی، به دختر میگه خب مثلا چرا این حرفا رو نزدی، زودتر نگفتی، میگه روم نشد مثلا، بگیم خجالت کشیدم، بگیم یا مثلا پدر مادرم باید میرفتن این کارو میکردن، مشکلات اینطوری ایجاد میشه. خیلی خوب هستش که توی مسئله یک عمر فقط زندگی نیست. خیلی جا میگن چون ازدواج مسئله یه عمر زندگی است باید دقت کرد، درسته، ولی من یه چیز دیگه بهش اضافه میکنم، مسئله ابدیت انسان، آخرت انسان و سعادت او مطرح هستش، این خیلی مهمه. لذا باید تعارفات کنار گذاشت و خیلی جدی انسان به این مسئله توجه کنه. پرهزینه ترین و گرون ترین چیزی که انسان برای سرمایه میپردازه همسر هستش. حالا شما مثلا میخواد بدین و طلا بخرید، چجوری میرید این طلا فروشی ها نگاه میکنید؟ میرید 4 ساعت 5 ساعت همه طلا فروشی ها نگاه کرد، آخرم با استخاره و با نظر و با مشورت چند نفر همراهتون هستش، بالاخره اینو بخرم و نخرم؟ سوال میکنید آخر به نظرت قشنگ هست قشنگ نیست، چطوری از کدومشو بخرم؟ میخواد بخرید یا یه لباسو مثلا فرض بفرمایید. دیگه خیلی باید دقت بکنه، نمیگم وسواس داشته باشیم اصلا، بلکه کافی است اون شرایطی که یه پسر لازم داشته باشه داشته باشه، همین، روی این که این شرایطو داره یا نداره باید خیلی دقت بکنیم، نه که وسواس به خرج بدیم، خیلی این درست نیستش. یه نکته هم در مورد سوابق هست که گویا توضیح دادم، بله خانم، این که دختر و پسر سوابق خودشون رو چجوری توضیح بدن برای هم دیگه، گفتم این رو فکر میکنم توضیح دادم، بله. حالا بله یادم هست چیزایی گفتم، بله، حالا من مجددا تذکر میدم، اون هستش که دختر و پسر سوابق خودشون رو اون سوابقی که غیر قابل پوشش هست با صداقت بیان بکنن. بعضی از سوابق هستش که هیچ لزومی نداره دختر یا پسر بدونن، هیچ لزومی نداره، تأثیری تو زندگی آینده نخواهد داشت و ممکن است منفی باشه، اما نه دختر و نه پسر قصد مراجعه یا ارتباط رو داشته باشه، هیچ، اینجور جا اصلا نباید بیان بشه، چون جز اینکه ناراحتی، کدورت، مشغله ذهنی ایجاد میکنه چیز دیگری نیستش. ولی بعضی از سوابق خاص غیر قابل پوشش است، نمیشه اینو مخفی نگرش داشت، خواه نخواه یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، چند ماه دیگه معلوم میشه. اینجور مسائل رو باید بیان بکنن، از نظر جسمی، مسئله جسم بدنی، از جهت مسئله روحی، مثلا فرض بفرمایید از جهت مسئله ارتباطی که ممکن است کسی با کسی داشته باشه، فرض بفرمایید دختر عقد کرده یه مرتبه یا یه مرتبه عروسی کرده مثلا فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، یا هر چیز دیگری که نمیشه پوشش داد و بعدا ممکن است برای فرد مهم باشه دونستنش، این باید خیلی رک و سریع گفته بشه. اتفاقا صداقت در اینجور مسائل جلب اعتماد میکنه و تأثیر خوبی در روابط آینده خواهد داشت. باز این نکته تذکر میدم، هرچند قبلا هم گفتم، خانوم ها سعی کنن در بیان سوابقشون احساساتی نشن، هیچ لازم نیست مثلا بگن که، بعضی خب احساساتی میشن زود میخوان بگن، فکر میکنن مثلا این خلاف اخلاق هست یا خلاف دین هست، اینجور مسائل رو نگن، این سری مسائل شخصی هست مربوط به خودش بوده، این باید پیش خودش بمونه و دفن بشه، نباید اینها رو بیان بکنه. نکته آخری هستش که در معرفی خودمون زیاده روی و اغراق نکنیم. معرفی چه جنبه های مثبت و چه جنبه های منفی، اغراق و زیاده روی نشه، بی خود گول نزنیم افراد و سر خودمون کلاه نگذاریم. مطلب به همون اندازه که مهم هست بیانش بکنیم. اگر در تعریف از خودمون زیاد اغراق بکنیم، شخصی حسابی باز بکنه، بعدا خب میفهمه که خبری نبوده، دلزده میشه، خیلی بدتر میشه اوضاع بعدا، یعنی منشأ نزاع میشه خود همین تعریف ها. یا مثلا والدین میخوان تعریف اضافه بکنن، نمیدونن دختر ما فرشته است، نمیدونم چه جوری هستش، یه دختر نمونه مثلا مثلش تو فامیل نیستش، نمیدونم چه و چه. یا یه دختر میخواد خودش معایبی رو از خودش بیان بکنه، برای اینکه خب از اول زندگیش با صداقت باشه، بدونه مثلا چه جوری هستش، اینو نباید خیلی، همون مقداری که هست بگش، اما دیگه در موردش لازم شاخ و برگ بده و مسائل رو طوری بکنه که ممکن است دلزدگی ایجاد بکنه. دو تا سه تا مسئله دیگه مونده، یکی مسئله ازدواج اجباری هستش، یکی مسئله رضایت والدین هستش، و یکی مسئله استخاره، که سه تا مسئله رو اگر برسیم امروز و اگر نرسیدیم جلسه بعد تکمیل میکنیم انشاءالله. مسئله ازدواج اجباری رو من عرض کنم خدمتون، اصل این هستش که دختر و پسر همسر خودشون رو خودشون و از روی اختیار و با میل و علاقه و رغبت انتخاب بکنن، و این به خاطر اقتضای یک زندگی زناشویی هستش. یه زندگی زناشویی که بعداً دختر و پسر میخوان به خاطرش سنگینی های زیادی و سختی های زیادی رو تحمل بکنن و صحنه های مبارزاتی زیاد، بالا پایین، فراز و نشیب، تلخی و شیرینی زیادی داره برها زندگی. این اگر این مسئولیت خودش نپذیرفته باشه، با میل خودش انتخاب نکرده باشه، تحمیل شده باشه بهش، بعدا میبینید نمیتونه از پس یه زندگی بر بیاد به صورت خوب و مناسب، و خب مشکلات ایجاد خواهد کرد که خدمتون عرض خواهم کرد مشکلاتش هستش. هیچ کس هم حق نداره به دختر پسر ازدواج رو تحمیل بکنه. در روایت داریم شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من میخوام با یه دختری ازدواج بکنم، پدر مادرم دختر دیگری بر من در نظر گرفتن و میگن که با این ازدواج کن، چه کنم؟ حضرت فرمود که اون دختری که پدر مادر در نظر گرفتن رها کن و اونی که خودت دوست داری انتخاب بکن و با او ازدواج کن. و دختر خانومی هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنه و عرض میکنه که پدر مادرم به من میگن که من با فلان کس ازدواج بکنم، من هم نمیخوام ازدواج بکنم با فلان کس، علاقه ندارم بهش. حضرت بفرماد که خب خودداری کن و ازدواج نکن. مسئله ازدواج اجباری در خانواده هایی هستش که فرهنگشون فرهنگ پایینی هستش، یعنی کارکرد خانواده رو نمیدونند، مسئولیت و رسالت خانواده رو بهش آگاهی ندارن، تبعات منفی بیدقتی در مسائل خانواده و اصول خانواده رو هم نمیدونن و مشکلات زیادی رو برای خودشون و دختر و پسرشون ایجاد میکنن. این خانواده‌ای که عرض میکنم فرهنگشون ضعیف هست، لزوما خانواده‌های فقیر نیستن، بعضی از بله در روستاها، در خیلی متشکر هستن، در روستاها، در خانواده هایی که فقر فرهنگی هست یا در دهات و اینها پیش میاد که اینطور باشه، اما مسئله فقر فرهنگی در اشراف هم وجود داره، یعنی شما در خانواده های اشرافی هم با مسئله ازدواج اجباری روبرو خواهید شد و این هم به خاطر دستش که لزوما ثروتمند بودن و جز اشراف بودن، مقام داشتن، مشهور بودن لزوماً فرهنگ بالا رو تضمین نمی‌کنه. اصلا اینجوری نیست که حتما فرهنگ بالایی توی خانواده ثروتمند باشه، خانواده‌ای هستن که خیلی سطح فرهنگشون پایین هست. من در این مشاوره ها با خانواده آشنا شدم، چه دختر چه پسر که مثلا مراجعه کردن، خانواده‌هاشون واقعا از نظر سطح اجتماعی خیلی بالا هستن، خیلی بالا هستن، اما از نظر فرهنگی بسیار تو سطح پایین و مبتذلی قرار دارن، چنان خرافه زده و گرفتار انحرافات فکری و فرهنگی هستن که حد نداره. که من حالا بعضی از نمونه رو اگر شد توضیح خواهم داد. در روستا هم همینطور، در روستا هم این مسئله وجود داره، در خانواده های در شهر هم همینطور، که خانواده که فقر فرهنگی داره مسئله ازدواج اجباری هست که دختر یا پسر مجبور میشن با کسی که خودشون نمیخوان ازدواج بکنن. ولی عرض کردم که دختر و پسر باید در مقابل ازدواج اجباری مقاومت به خرج بدن، یعنی به هیچ وجه تن به ازدواج اجباری ندن. این مسئله اونقدر مهم هست که رضایت طرفین در مسئله عقد شرط هستش، که اگر دختر و پسری با نارضایتی وادار به ازدواج بشن باطل هستش اون عقد. آفت ازدواج اجباری بیش از پسرها سراغ دختر خانم ها میاد، یعنی دختر خانم ها بیشتر وادار میشن به ازدواج اجباری و بیشتر هم پذیرای این قضیه هستن. یعنی بیشتر وادار شدن یه مسئله است، پذیرا بودن هم یه مسئله است. یعنی دختر خانم ها هم بیشتر وادار میشن به ازدواج اجباری، هم که پذیرایشون نسبت به ازدواج اجباری یا ازدواج نامناسب، حالا صرفا اجباری هم عرض نکنم، ازدواج های نامناسب پذیرایشون هم بیشتر هستش. یعنی بی‌دقتی دختر خانم ها دو مسئله ازدواج بیش از بی‌دقتی آقا پسرها هستش. حالا این مورد من توضیح بعدن خواهم داد. بیایم سمت ریشه های ازدواج اجباری. یک ریشهش ریشه مسائل اقتصادی داره. مسائل اقتصادی هم خودش قسمت های مختلفی داره. یه موقع از طمع باعث میشه، مثلا شخصی به ثروت مثلا یک خانواده طمع داره، دخترش رو یا پسرش رو وادار میکنه که با اون خانواده وصلت برقرار بکنه به خاطر اون ثروتی که اونها دارن، یا مقام داره مثلا، یا موقعیت اجتماعی دارن، فرض بفرمایید شهرت دارن، مثلا به یه دلیلی به حال الزام میکنه. گاهی وقتا اینطور نیستش، این مسئله اقتصادی به خاطر طمع نیست، بلکه به خاطر ناتوانی از اداره زندگی هستش. مثلا نمیتونه زندگیشو اداره کنه، اولین خواستگاری که میاد دختر رو رد میکنه میره، حالا سنش مناسب باشه نباشه. دیروز روز یک شنبه بود که من یه مورد داشتم، دختر خانومی که بودن 13 یا 14 سالش بود که پدرش خیلی اصرار داشت که ازدواج کنه، داداشش اومد بگه بابام داره این کارو میکنه و دخترم خودش نمیخواد. خاص پدر رو صدا کردیم، آمده نشستیم باش صحبت کردیم تا قانع شده که عجله‌ای در مورد دیگه مباحث مختلف براش توضیح دادیم که قانع شده که دست از سر دختر برداره. گاهی وقتا ناتوانی مالی هستش، عرض کردم که چون فقر مادی هستش نمیتونه خرج دختر رو بده، زودتر میخواد یه نونخور کم بشه از قول معروف از زندگیش. خب اینا هم به اصطلاح فکرای خیلی باطلی هستش که ضررهای زیادی میزنه که من بعدم توضیح خواهم داد. گاهی وقتا عشقای یک طرفه هستش که به عنوان ریشه ازدواج اجباری انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید آقا پسری دختر خانم دوست داره، دختر خانم شاید هیچ علاقه‌ای نداشته باشه. توی اینجور موارد اعمال فشار به کار بردن ترفندهای مختلفی برای وادار کردن دختر به ازدواج، خانواده دختر به ازدواج صورت میگیره، یا دختر رو وادار میکنن با فشارهای مختلف انواع اقسام فشارها، یا خانوادهش رو مجبور میکنن که دختر رو بده که مثلا فشار اقتصادی میارن، از کنم تهدید میکنن، ریخت و پاش میارن، ولخرجی های زیادی میکنن که جلب توجه بکنن، دام درست میکنن، زورگویی میکنن، مثل موارد مختلفی هستش که وجود داره. مسئله بعد این هستش که خود دختر و پسر به قدری شرور هستن که قبل از اینکه آمادگی پیدا بکنن برای ازدواج، خود خانواده از دست اونها به سطوح میاد و نمیتونه از پس دختر بر بیاد یا از پس پسر بر بیاد، لذا وادارش میکنن به ازدواج. اولین چیزی که بیاد باید باشه ازدواج بکنه، باید با همین شخص ازدواج بکنه، وادارش میکنن به ازدواج چون نمیتونن تحملش کنن. گاهی وقتا این نتونستن تحمل کردن به خاطر حتی شرور بودن دختر و پسر نیستش، به خاطر این هستش که بین خانواده و دختر و پسر یه سازگاری درست ایجاد نشده. روابط در خانواده بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند طوری هستش که روابط خوبی نیست، تنش‌زاست این روابط. به مسائل فرهنگی و تربیتی خانواده یا مسائل اخلاقی و دینی خانواده برمیگرده. تنش‌زا هستش، دختر بدی هم نیست، ولی بالاخره تو روابطش تنش داره با والدینش. این تنش باعث میشه که والدین، یه مخصوصا یه مقدار والدین از نظر عاطفی ضعیف باشن یا آدمای خودخواهی باشن یا بی‌حوصله باشن، میگه ما دیگه حوصله جر رو بس نداریم دیگه، زود اینو ردش میکنم میذار راحت بشه اعصابمون، در حالی که به اصطلاح این ناشی از نوع برقراری رابطه هستش. بعد برقرار کردن رابطه رو با دخترشون یا با پسرشون و این تنش‌ها ایجاد شده. حالا میخوام برای جلوگیری از این تنش‌ها و فرار از این تنش‌ها به اصطلاح او رو بکشونم به یه زندگی مستقل دیگری خارج از زندگی داخلی خودشون تا راحت بشن، در حالی که بعداً با چندین برابر تنش مسئله برمیگرده به خودشون. باید مشکل رو حل بکنن. به حال این هم یکی از ریشه های ازدواج اجباری هستش که عدم رابطه صحیح بین فرزندان و والدینشون. رابطه صحیح وجود نداره، میخوان بدن مادر بی‌حوصله هستن، خودخواه هستن، ضعف عاطفی دارن، مشکل دارن، زود میخوان دختر رد کنن برن. گاهی وقتا نه، عرض کردم خدمتتون مورد سوم شرور بودن هست. دختر خیلی بد هست، بد به اصطلاح اخلاق هستش، بد قلق هستش، اذیت میکنه. یا اینکه مثلا نه، دختر فرض بفرمایید که نیاز به همسر پیدا کرده، بیشتر از اون صلاح نیست تو خانواده. با اینکه نیاز به همسر داره باید زود ازدواج بکنه، اما به هر حال همسر مناسب اینجا حالا زود میخواد باید ازدواج بکنه شر کی درش نیست. خیلی هم سفارش میده که مثلا دختر زود شوهر کنه. زود شوهر کنه یعنی موقع آماده بشه، نمانه به اصطلاح وقتی با فشار تو خونه بخواد بمونه. بعد میترسن از دختر که مثلا یه موقعی فسادی ایجاد بشه، خدای نکرده، میخوان زود شوهرش بدن. وقت اینم زود یعنی باید عجله کرد در ازدواجش، زودم باید شوهرش داد، اما به شخص مناسب، نه به کسی که نمیخواد دختر، نمیپسنده دختر و علاقه بهش نداره، اجبارا به کسی بخوان به اصطلاح تحمیل بکنن. مورد بعدی خودخواهی های والدین و اسارت والدین هستش در بند آداب و رسوم باطل. گاهی وقتا خودخواهی هاشون باعث میشه که دختر و پسر رو وادار به ازدواج بکنن. مثلا بین پدر و مادر یا زن و شوهر روابط صحیحی نیستش و خودخواهی هایی هستش. مثلا من فرض بفرمایید چون خانومم مثلا دخترم رو، دختر اولم رو مثلا داده به برادرزاده خودش، یعنی پسر داییش، اصرار کرده که مثلا پسر داییش با این ازدواج بکنه، به خاطر که مثلا خانوم من خیلی علاقه به برادرش داره، حالا صرف نظر که اصلا این پسر دایی به در دختر میخوره یا نه، من هم حالا که اینجوری هست باید دختر دومم بدم به کی؟ به پسر برادر خودم یا پسر مثلا خواهر خودم. چشم همچشمی جاهلانهی که بین پدر و مادر دختر یا پسر برقرار هستش مشکلات درست میکنه. این خودخواهی هاشون هستش. اصالتشون در قید آداب و رسوم هم همینطور هستش که مثلا فرض بفرمایید که اینا نمیدونم دخترم و پسرم هستن، عقدشون تو آسمونا بستند و چنین و چنان، باید مثلا این حتما با پسرموش ازدواج بکنه یا باید با فلان کس ازدواج بکنه، یا مثلا ما الان وقت ازدواجت هست، مثلا باید با فلان کس ازدواج بکنی. مثلا بعضی از خانواده و فامیل هستن ازدواج های درون گروهی دارن، یعنی ها درون گروهی به معنی جامعه شناسیش دقیقا نه ها. مثلا فرض بفرمایید که حتما چون تو سید هستی باید با سید ازدواج بکنی، اگه با غیر سید باشه نمیشه ازدواج بکنی، جبر میکنن که خب باید با این سید، یا باید با سید فامیل ازدواج بکنی، یا مثلا حتما خواستگار باید سید طباطبایی باشه. من اقوامی رو میشناسم که اینجوری هستن، تمام ازدواجاشون
یعنی پسرهاشون دخترهایی رو میدن که سید طباطبایی باشن و دخترهاشون هم به کسای ازدواج میکنن که سید طباطبایی باشن. جبر نیست واقعا، ولی خب اینا دیگه قبول کردن اینو اینجوری باشه. فرض بفرمایید یا مثلا حتما باید این پسر فرض بفرمایید که از طایفه خودمون باشه، مثلا ترک باشه، حتما اگر هم قرار ترک باشه ترک اردبیل نباشه، ترک تبریز باشه مثلا. تبریز یا مثلا اردبیل هم میگن نه، اگه ترک میخواد باشه مثلا ترک اردبیل باشه، ترک تبریز نباشه. از این حرفا اینها خب مشکل ساز میشه، گرفتاری اینجوری زیاد درست میشه. یا مثلا حالا تو ازدواجهای مرحله بعد هم هستش، ازدواجهای دوم اینطوری هستش، مثلا حالا که عروس ما مثلا پسر ما مرده، زنش رو مثلا حتما باید از خانواده ما بگیره. ما قبول نمی کنیم که مثلا عروس ناموس ما هستش بره مثلا توی خانواده دیگه، میبینی شروع میشه جنگ فامیلی ناجور، حتما باید این باشه. بعد پسر مثلا برادر پسرشون، یعنی به پسر خودشون میگن که حالا که داداشت مرده تو باید بیاری زنشو بگیری. بابا حالا ما خب مثلا اون زنه، ما پسریم، نمیدونم اختلاف سنی داریم با هم، نمیخوریم مثلا سازگاری نداریم، نه تو باید مثلا باید بری بگیری چون خیلی بده مثلا. فرض بفرمایید اینطوری، خب این اصلا با هم سازگاری ندارن، وادار میکنن پسر رو که مثلا فرض بفرمایید بره زن داداش خودش رو بگیره. مثلا دختر رو وادار میکنن که مثلا با برادر شوهرش ازدواج بکنه از این طرف، یا موارد این چنینی. این آداب رسومی هستش که به حال غلط هست و مشکلات درست خواهد کرد. گاهی وقتا هم ازدواج ها درگیری شخصی، یعنی حساب های شخصی، تصفیه حساب هایی هستش که بین چند گروه میخواد چند نفر انجام بشه، دختر و پسر ها این وسط قربانی هستن. مثلا ازدواج میخواد فرض بفرمایید من مثلا رفیقم رفته یه دختری رو از یه خانواده اشرافی و پولدار گرفته برای پسرش، حالا منم تو چشمم چشمی و نمیدونم توی رقابت و رو کم کنی، میخوام مثلا باید برم برای پسرم حتما وادارش بکنم که بره از فلان خانواده اشرافی یه زده، یا مثلا اشرافی تر حتی باشن زن بگیره. میبینید که اینا انگیزه های مناسبی نیستش. این هم یکی از ریشه هایی هستش که ازدواج اجباری رو ایجاد میکنه. از هم خدمتون که ما به دخترها و پسرها، به خود دختر خانمها توصیه میکنیم که واقعا در این مورد دقت بکنند و تسلیم زورگویی های افراد نشن. پدر و مادر با تمام، حالا بحث در بحث رضایت والدین توضیح خواهم داد مقامی که دارن، اما حق ندارن در مسئله ازدواج تحمیل بکنن کسی رو که دختر اصلا باهاش بهش نمیتونه علاقه ای داشته باشه و ارتباطی نمیتونه برقرار بکنه یا سنخیت نداره. مثلا دختر خانم ها متاسفانه خیلی زود به سلطه تحت تأثیر احساسات قرار میگیرن و تم میدن به مسئله ازدواج اجباری. مرکز خودشون هم نمیاد، ولی مثلا حالا چون مادرشون میگه قبول میکنن، چون پدرشون گفته قبول میکنن، چون میترسن یه دعوا درست بشه، دعوای خانوادگی مثلا، قبول میکنن با فلان کسی که علاقه ندارن. خب وقت تبعات داره، تبعاتش هم من خدمتون عرض خواهم کرد. بفهمید یکی از تبعات ازدواج اجباری این هستش که چون این ازدواج از اول با بیمیلی یا تنفر شروع میشه، معمولا تا پایان زندگی این بیمیلی و تنفر ادامه پیدا خواهد کرد که سرمنشه مفاسد زیادی خواهد شد. اگر هم سازشی هم بین زن و شوهری که با بیمیلی با هم ازدواج کردن، یا بیمیلی از دو طرف بوده یا از یک طرف بوده، سازشی هم هست، معمولا این به خاطر جو و جبر خانواده هستش. مثلا بچه دار شدن دیگه، حالا دیگه به خاطر بچه‌ها یا به خاطر آبروریزی نشه یا به خاطر محیط یا به خاطر مسائل دیگه تن به سازش میدن، ولی واقعا یک روابط همسری مناسبی بین اینها برقرار نمیشه. مطلب بعد این هستش که انس و الفت از اول یا ایجاد نمیشه توشون وقتی ازدواج اجباری هستش، یا اگر ایجاد بشه کم هستش. البته این نکته هستش که این تبعاتی رو که ما میگیم همیشه هم ظاهر نمیشه، این ممکن است گاهی وقتا ازدواج اجباری باشه اما دختر و پسر چنان از خودشون کفایت نشون بدن که بتونن عشق و علاقه همدیگر خوب جذب کنن و یه زندگی خوبی داشته باشن. اما این بسته به کفایت و لیاقت دختر و پسر داره، یک امر همیشگی نیست که بشه روش حساب باز کرد، نمیشه ریسک کرد این رو. مطلب سوم این هستش که درگیری نزاع و طلاق در بین خانواده هایی که ازدواج اجباری داشتن بیشتر بوده. این اون نکته هستش که خیلی والدین توجهش نمی کنن، دخترها خودشون توجه نمی کنن یا پسرها. دختر خانم ها بیشتر باید باز دارم تذکر میدم که اگر اجبارن قبول کردن یا مثلا به خاطر احترام پدر مادرشون قبول کردن، ببین احترام پدر مادر خیلی چیز درست و خوبی هستش، اما نه اینکه با کسی ما اصلا بهش نمیتونیم علاقه مند بشیم یا بدمون میاد ازش. چرا؟ چون بعدن ما میگیم خب چون پدرم گفت مادرم گفت من قبول میکنم، بعد که میره تو زندگی یه روز دو روز که نیستش که، میگه که مثلا یه سال دو سال بعد یا حتی بعضی وقتا تا شده، حالا من حتی بعد از مثلا سالهای سال با چند تا بچه اینه که کارشون به طلاق کشیده میشه. همیشه طلاق شده بین دختر پسر جوان که نیست، زن و شوهرهایی هستن که با سه تا چهار تا بچه به خاطر عدم تفاهم جدا شدن از هم دیگه. خب این اونجایی هست که معمولا خانواده ها و دختر و پسرها نمیبیننش، کمتر بهش توجه دارن که الان اینو وادارش به ازدواج میکنن یا مثلا برای راحتی از شر دختر یا شر پسر وادارش میکنن به ازدواج، ولی بعد تبعات منفی اختلافات خانوادگی اینو باید تحمل بکنن. یه دختر رو موقعی تو خونش بوده دختر بوده، ولی به زور به یه نفر شوهرش داده و الان مثلا باید پذیرایی دختر رو بکنه، مثلا فرض بفهمید در حالی که دختر نیست، در حالی که باردار هست، تو دوران بارداری مثلا این دختر طلاق گرفت جدا شده، یا فرض بفرمایید که بچه داره مثلا جدا شده. خب این خیلی سخت هستش، باید توجه بشه که چه دختر و پسرها و چه خانواده ها و به خصوص دختر خانم ها نگن بذار شر قضیه کنده شه، نمیخوایم درد سر درست بشه، دیدیم داره درد سر و درگیری میشه مجبور شدیم قبول کنیم. قطعا در اکثر قریب به اتفاق موارد درگیری و استراب و نزاعی که ایجاد میشه و مفاصلی که ایجاد میشه بیش از درگیری و تبعات منفی هستش که تو مقاومت هستش. تو مقاومت ممکنه تبعات داشته باشه، یه ذره درگیری بشه، دختر کتک هم ممکنه بخوره، بابای کتک هم بهش بزنه که یالا قبول کن، ولی مقاومت بکنه. این بهتر هستش تا اینکه چیه؟ تا اینکه بعدن بره و نتونه یه زندگی رو جمعش بکنه، وقت دل سرد و شکست خورده از زندگی جدا بشه. به خصوص که جایی هستش که ممکن هستش که دختر اگر هم بخواد جدا بشه خود خانوادهش پذیرا نباشن، اونجا دیگه خیلی سخت‌تر هستش که حالا در بحث رضایت والدین توضیح میدم بیشتر. این نکته بعد تبعات، یکی دیگه از تبعات منفی هستش که کسایی که تن به ازدواج اجباری میدن معمولا نمیتونن با دلگرمی به همسرشون بپردازن و به تربیت فرزندان به خصوص توجه بکنن. بچه های خوبی هم این خانواده ها معمولا بیرون نخواهند، محصول خوبی بیرون نخواهند. چرا؟ چون زن و شوهرشون با به اصطلاح تنفر، بدون عشق و بدون علاقه شروع کردن زندگی رو. مطلب بعد یکی از تبعات منفی، درصد احتمالی است، البته این درصد خیانت زن نسبت به شوهر و همچنین درصد ازدواج دوم مردها بالا میره. تا
تو ازدواج‌های اجباری.
چرا؟ ببینید، دوست داشتن و عشق ورزی و محبوب شدن، هر دوش یک اصل هست در زندگی. یعنی بعد از اینکه تعقل صورت گرفت، مسائل شرعی صورت گرفت، مسائل اصلی صورت گرفت، بعد زندگی باید محصولش این باشه دیگه. یکی از محصولاتش زندگی رو دوام میاره عشق و علاقه است بین زن و شوهر برقرار هست. عشق ورزی مناسب و معشوق واقع شدن، مهر ورزی و محبوب واقع شدن، این خیلی مهم است. یعنی همه انسان ها این عشق رو دوست دارن، عاشق عشق هستن و دوست دارن که عشق رو تجربه کنن. لذا در زندگی های اجباری وقتی یکی از طرفین یا هر دو این رو تجربه نکردن، همیشه تمنای این تجربه درشون میمونه. به محض این که فشار رو دوششون برداشته بشه و اولین موقعیت پیش بیاد، اونجایی که تقوا وجود نداره ها، اونجایی که تقوا وجود نداره یا اینکه جبر وجود داره، وقتی جبر برداشته میشه، فشار برداشته، میبینه که یا زن خیانت بکنه به من. من الان چند مورد مشاوره داشتم اینجوری بوده که مثلا خانم ها با داشتن چند تا بچه، باز مثلا میبینه که با یه مرد دیگه ارتباط برقرار کردن. بهش میگم مثلا خانم شما چرا فلان این شوهر به این خوبی، مرد به این آقایی، فلان، چرا؟ میگه من از اول بهش علاقه نداشتم، اون نمیتونه عشق منو ارضا بکنه، برانگیزه در واقع عشق من بود. من احتیاج به این دارم، به احتیاج به کسی دارم که دوستم داشته باشه، مهربانی بهم بکنه، محبوب واقع بشم. این خوب دقت بکنید، حتی این مسئله هستش. اگر مثلا در اثر ازدواج اجباری یا در اثر عدم موفقیت موافقه در برقراری رابطه خوب، مرد مورد بیمهری قرار بگیره، خطر این که مرد با زن دیگه ارتباط برقرار بکنه، در مورد مردها خب راحت تر هستش، میتونن برن مثلا عتق شرعیش هم عمل بکنه، به حال وجود داره. این به ضرر خود خانم ها خواهد شد. این نکته رو خوب خانم ها دقت بکنن، در مورد آقایون خیلی مهم است. مرن جان دلم را کین مرغ وحشی، زبامی که برخواست مشکل نشینه. من خانم های سراغ دارم که مثلا فرض بفرمایید تو دو سه سال اول چنان زجر دادن شوهرشون رو، بعد خیلی سازگار خوب شدن، خیلی خوب، ولی همون تجربه دو سه سال اول چنان دل مرد رو رنجونده که با اینکه زن الان بسیار قابلیت داره و خوب هستش، میبینی که مرد هنوز تو فکر یه ازدواج دیگه است، تو فکر این هستش که استاد مثلا جدا بشه به نحوی. این خیلی مهم هستش، خوب دقت بکن. پس این یه خطر که ممکن استش که حالا خانم هایی که عرضه نداشتن جلب توجه شوهراشون رو بکنن، یا فرض بفرمایید در اثر مهرورزی نداشتن یا ازدواج اجباری بوده، حالا بحث ما تو ازدواج اجباری است، ولی اون بحث دیگه هم یادتون نره، ممکن است فقط در اثر این قضیه نباشه، در اثر مثلا عدم موفقیت یه زن باشه در جلب محبت شوهرش. به هر حال به دلایل مختلف ممکن است مرد این کار رو انجام بده. در مورد زن این مسئله وجود داره که اگر به اصطلاح محبت رو و عشق رو به صورت شرعی تجربه نکرده باشه، تمنای این تو دلش بمونه. حالا اگه یه موقعی هستش تقوا نمیگذاره این کار رو بکنه، اما میل داشتن تو وجودش هستش، تقواش اجازه نمیده، حیاش اجازه نمیده، شرایط اجتماعی اجازه نمیده، جو به صلاح اجتماع اجازه نمیده، ولی خب این تو وجودش هست. اون جاهایی هم که بتونه به صلاح فرض بفرمایید از زیر همه این قیود در بیاد، میبینه که آخر کار خودش رو خواهد کرد. حتی اگر هم این نشه، در پناه میبره به خیالات خودش، یعنی در خیال معشوق رو میسازه و با او عشق ورزی میکنه. این مسئله وجوده. حتی در پیرمردها و پیرزنها هم این مسئله صادق هستش. من مثلا خب ارتباطم گرم هست با پیرمردها و پیرزنها، از خودم میبینم که مثلا فرض بفرمایید این مسئله وجود داره که مثلا
مثلا میریم خواستگاری فرض بفرمایید برای کسی، مثلا حالا یک از دوستان یا مثلا از شاگردان، یه موقعی مثلا میگیم که اجازه میدید مثلا این دو نفر با هم صحبت بکنن، همدیگه رو ببینن اینها، مثلا میگه که باشه اینها، بعد همچین پیرمرد یا پیرزن یه آهی میکشه میگه اصلا کی ما اجازه این حرفا رو داده بود که ما اصلا، مرده میگه من اصلا زنمو تا روز تا بعد از عقدم ندیدم، رفتن عقدش کردن آوردن برامون، اصلا ندیدیمش. همچین با حسد از این یاد میکنه، خیلی دوست داره این تجربه کنه، یعنی این علاقه داره. بعضی وقتا این مسئله به صورت یه عقده در میاد و این عقده روی بچه‌ها پیاده میشه. مثلا فرض بفرمایید یه خانم، یه مورد داشتیم حدود یکی دو هفته پیش، یه خانومی که مثلا حدود 40 45 سالش هستش، خودش با شوهرش مثلا با یه اختلاف سنی زیادی، شاید حدود 17 سال ازدواج کردن، الان بعد از گذشت سالها چون روابط اینجوری نداشته، صمیمی و عاشقانه نداشته با شوهرش، تقوا عقل درست حسابی هم وقتی نباشه اینجوری هستش دیگه. حالا که پسرش زنگ گرفت، وقتی میخواد با عروسش ارتباط برقرار کنه، میبینه مادر شوهر بعدش میاد ناراحت است. حالا بحث مادر شوهر و عروس یه بحث دیگه هست، ریشه‌های دیگری تو قضیه مادر شوهر و عروس هستش که حالا یه موقع اینو، حتی این بحث تو بحث آموزش همسران باید مطرح بشه اینجا، که حالا نترسید شما را از این مسئله، ولی یه بحث دیگری داره. اما یکیش این هستش، تا مثلا اینها میخوام با هم صمیمی باشن، چون خود صمیمی نبوده ناراحت هستش، گذشته خودش رو زود مطرح میکنه، حتی به زبان میاره که من این چیزا رو نداشتم، من زندگی کردم. حالا نمیشه مثلا شما هم نداشته باشید، بیرون میخوام برن میبینه که داد میزنه، حسادتش یا عقده های روانی گذشتهش نمیگذاره که میره تو زندگی پسرش دخالت میکنه و عروسش بد زبانی میکنه، اذیت میکنه او رو، مشکلات درست میکنه. میخوام تو پیرمردها و پیرزنها هم این مسئله اتفاق ممکنه است بیفته. وقتی انسان عشق رو به صورت خوب تجربه نکرد، بعدها، یعنی به صورت مشروعش تجربه نکرد، بعدها میتونه تقوا، اگر تقوا نباشه، یه موقع هم ممکنه تجربه نکنه، اما تقواش تا آخر زندگیشو نه ظلم میکنه در حق کسی و نه حتی شیرینی زندگیشو میگیره، از ادارت هم خارج نمیشه. ولی وقتی تقوا نیست، خدا ترسی نیست، دین باوری نیست، خیلی از تبعات ممکنه است جاهای دیگه ظهور پیدا بکنه، که مثلا یه خانومی بعدها عقدش رو سر عروسش بیاد یا سر دخترش مثلا پیاد بکنه. خب ما این توضیحی که داریم میدیم، مسئله عشق رو عرض کردم خدمتتون و علامه ورزی رو عرض کردم، که اینها جزء بسیار شرط اولیه نیست، بلکه دختر و پسر شرایطش رو باید داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی ازدواج به صورت طبیعی درست صورت میگیره، قطعا اون تجوری که خدا وعده کرده در قرآن، و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت عشق و علاقه میاد، نه که ما اول، هیچ وقت اول عشق نیستش. یعنی ما که خواستیم یه دختری رو انتخاب بکنیم یا پسری رو انتخاب بکنیم یا با کسی ازدواج بکنیم، نباید شرط بذاریم که میتونیم مثلا اول باید ما عاشقش بشیم، دوستش داشته باشیم، بعد باشه ازدواج کنیم. این غلط، اول تعقل هستش، یعنی اول عقل بعد عشق. اگر جای این دو تا رو عوض بکنیم، مشکلات درست خواهد شد، فساد ایجاد خواهد شد. اول تعقل و فکر هستش، مطالعه، اندیشه، مشوره، تحقیق، و اگر اینها درست انجام بشه، قطعا عشق و علاقه هم خواهد آمد. خب همه اینها به خاطر این هستش که نشون میده که به هر حال ما نمیتونیم یک زندگی رو بر اساس تنفر و جبر بسازیم، و اگر این کار کردیم، ممکن است حتی پس از گذشت سالها با وجود چند بچه، زندگی اصلا بپاشه و منجر به طلاق بشه، و خب مفاسد طلاق هم که بسیار هست. این هم از بحث ازدواج اجباری. میرسیم بحث رضایت والدین، که فکر میکنم دیگه بحث اگر بخوام این جلسه ادامهش بدیم خسته کننده بشه. بحث رضایت والدین و بحث استخاره رو میذاریم برای جلسه بعد. حالا سوالایی کردن، اگر بذارید از بحث خواستگاری هست، من زودتر در امر تحقیق با توجه به این که مردم معتقدند در کار خیر نبایستی نکات منفی گفته شود، باز هم میتوان به تحقیق اعتماد کرد و بسنده نمود یا نه. از کنم که این اعتقاد مردمی اعتقاد باطلی هستش، یه وسواس بی خود هستش. ما حتی با اینکه غیبت حرام هست شرعن و داریم که
اشد من الزنا، از زنا بدتر هست و جزء کبائر هست، گناهان کبیره است. غیبت رو یکی از مواردی که اجازه داره شخص غیبت بکنه در مقام مشورت هستش، به خصوص مشورت در ازدواج. مثلا شخص میاد پیش شما میگه که من فلان کس آمده خواستگاری دختر ما، شما چجوری میدونیش؟ شما حق ندارید خیانت کنید در حق، چون مصلحت دختر و مصلحت زندگی بالاتر از شخصیت یه نفر هستش، لذا باید بتونید بگید. در مرحله اول شما میگید که صلاح نیست ازدواج کنید به نظر من، همین. اگر به صلاح کافی بود براش، خب کافی هستش دیگه، نمیدونید. میگید به نظر من صلاح نیست دخترتون رو بهشون بدید، بهتر ندید. این غیبت هست، اما هیچ نوع بیان عیبی هم نیست، فقط برای اینکه یه مفصل، مثلا میدونی معتاد پسره، میدونی مثلا جنون داره، سرع داره، بیماری داره که به حال مشکل هستش، میگید که صلاح نیست. تو مرحله بعد ممکن است شخص کافی نباشه براش، بگه که نه، به چه دلیل مثلا شما میگی صلاح نیست، خیلی پسر خوبی هستش، مثلا تعریفشو کرده. ایمان میگید که خب آخه یه مریضی داره مثلا، این مرحله، میگید مریضی داره، درست خوب است، اخلاقا خوب است، یه مریضی داره، نمیشه مثلا بهتر. بعد میگه که خب حالا درمان میکنه، چیزی نیستش. بعضی خانواده میگن دیگه خیلی سهل میگن درمان میکنه طوریه. من یه خانومی الان دو سه ماه پیش مراجعه کرد، من شوهرش رو بعد از یه اولین زایمان رو کرده و فهمیده بود که بیماری روانی داره و مخفی کرده بودن ازش، ما کارشون به تیمارستان هم کشیده بودیم. نه وقت نوع بیماری رو میگید، میگید مثلا اینطوری هستش، یعنی اینجا هیچ از حق دل سوزی کنه یا بگی کار خیلی هست، ما به هی تعریف بکنیم نه دختر خیلی خوب هستش، یا مثلا پسر خیلی خوبی هستش، خانواده‌اش خیلی خوبه، مثلا من علاقه دارم مثلا پدر دختره یا مادر دختره فرض بفرمایید دوست هستیم با هم، این محبت من کور میکنه، کور و کر میکنه منو، هی میشینم تعریف میکنم، در حالی که مثلا تعریف من دختره نیست، از کیه؟ از خانواده‌اش. علاقه من به پدر دختر یا مادر دختر یا خانواده دختر یا برادر دختر باعث میشه من هی چیکار کنم؟ هی تعریف بکنم علیکی، در حالی که اصلا قابل تعریف نیستش. اینو باید دقت کنیم که همچین چیزی درست نیستش و باید بیان کرد عیب‌ها رو تو مقام مشورت و تحقیق باید گفته بشه. خب دختری که پس از ازدواج تصمیم میگیرد با خانواده شوهر زندگی کند، بفرمایید چه سود و زیانی رو دارد؟ اگر دختر یکی از خواستهای مهمش این باشد که نخواهد با خانواده شوهر زندگی کند، آیا مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد؟ به این دو تا سوال نمیشه جواب کلی داد. عرض کنم خدمتتون که اگر تصمیم بگیره با خانواده شوهر زندگی بکنه، سود و زیانهایی که داره مختلف است، بسته به فرهنگ خانواده ها و اخلاق و دین خانواده ها این سود و زیان ارزیابی میشه، نمیشه گفت. مثلا یکی از سودهاش این هستش که معمولا تو کشور ما بهره برداری میشه و سود خوبی هستش، این هستش که دختر و پسر وقتی با ما به خصوص موقعی از نظر مالی در تنگنا هستن، امکان نداره که زندگی مستقل تشکیل بدن، خانه بخرن، سالهای اول رو اگر شوهر مجبور نباشه کرایه خونه بده، مثلا در خانواده پدر باشه، یا حتی به پدرش کرایه خونه بده، معمولا تو پدر کرایه خونه میده با دیگران کرایه خونه میدن، خیلی فرق میکنه، بهتر هستش، چون موفق میشن بعد از چند سال با یه پسنداز و یه برنامه‌ریزی دقیق بتونن خودشون شروع یه زندگی مستقل رو پایه بگذارن و خونه بخرن، ان شاء الله برن سر خونه زندگیشون. ولی وقتی با مستأجری شروع میکنن، این مدت مستأجری چی هستش؟ طولانی تر میشه، هی کش میاد قضیه، معلوم نیست که مستقل بشن. اما همه مسائل به این ختم نمیشه. یه موقع هستش که خانواده پسر خلقیاتشون خوب نیست، دخالت تو زندگی میکنن، بعدن که بچه دار بشی هی میخوان تو تربیت بچه اظهار نظر بکنن، بعد نگذارن که تو اون روش خاصی که در تربیت فرزندت به عهده داری میخوای بگیری، مثلا به عهده بگیری و انجام بدی، خب بهتر هستش مثلا دختر زندگی مستقل باشه. اما این به این معنا نیست که حالا میگم این پدر مادر خوب هستن، ما اصلا میشین برای خودمون خیال میکنیم، دختر میگه نه من میخوام مستقل باشم، خودم برای خودم تصمیم بگیرم. این حرفا شعاره، در واقع حرفای احساساتی ظاهرا قشنگی است، اما باطنا خیلی مشکلات درست میکنه برای خود دختر و پسر. من خودم تصمیم میگیرم، روپای خودمون بیست. اینا حرفای قشنگی است، اما واقعا اگه دختر به فکر این باشه روپای خودشون بیسته، باید این خانه پدر شوهر رو زندگی کردن تحمل کنه، چون بتونه زودتر به استقلال برسه. اما از جدایی اولیه که به استقلال نمیرسن که، و روپای خودشون در واقع نیفت، در واقع هی این اسارت، هی این وابستگی ادامه پیدا کرده، هی مستاجر بودن، هی سرمایه رو به باد دادن. یا اینکه نه، روش تربیتی اونا تقریبا با خانواده ما یکی هست، خیلی هم متفاوت نیست. خب وقتی اینجوری هست ما چه استرایت داریم جدا بشیم؟ مشکل هم ایجاد نخواهد شد. ممکن است حتی روش تربیتیشون مضر هم باشه، اما جدا شدن بی موقع خیلی خطرناک‌تر هستش. حالا شما تضمینی هست اگر رفتید مستجری، مستجر آدم سالمی باشه، صابخونه آدم سالمی باشه، بچه‌های صابخونه تأثیر رو بچت نذارن، محیط تأثیر رو بچت نگذاره، چه تضمینی داری؟ که حتما ما بریم خونه یه صابخونه که این صابخونه مثلا اینجوری بشه که روش تربیتش نه، بچه صابخونه فاسد کرد بچه شما، خراب کرد بچه شما، تأثیر گذاشت. خودت هم معذب‌تر هستی. معمولا ممکن است یه مقدار تنش‌های بین مادر شوهر یا پدر شوهر با عروس ایجاد بشه، اما معمولا این تنش‌ها کمتر از مواردی هستش که شخص مستأجر هستش، معمولا کمتر هستش. عرض کنم خدمتتون که یکی از چیزهای دیگه راحتی زن هستش. زن معمولا امنیت و آرامش بیشتری در خانواده شوهرش داره. جاهایی که تنها هستن، مستأجر هستن، یه مقدار ترس داره، یه ذره استراب داره، شوهرش یه ذره دیر بیاد شب، نیاد خونه، می‌بینید که مشکلته، هی اذیت میشه. ولی وقتی مثلا مشخص بچه دارم شده باشه، شوهرش نیاد، دو روز، سه روز، پنج روز هم نیاد، ماموریت برید طرفون طرف، وقتی تو جای مطمئنی هست، می‌بینید که با یه آرامش روانی خوبی زندگی می‌کنه و این ارزش مهمی هستش، یه پشتیبان داره اینو. از طرفی خیلی از پدر شوهر و مادر شوهرها در خدمت خانواده مثلا پسرشون هستن، کمک می‌کنن، جنساشون رو می‌گیرن، نمی‌دونم یه موقع خونه احتیاج به لوازمی داشته باشه تهیه می‌کنن، کمک می‌کنن، مهمان باشه میان کمک می‌کنن و مسائلی از این قبیل. به هر حال به راحتی نمیشه از این همچین مصلحتی گذشت، باید ارزیابی بشه، ولی اکثر قریب به اتفاق موارد بهتر هستش که بپذیرن دختر خانم ها این مسئله رو، چون سود زیادی توش هستش. تبعاتش هم عرض کردم، کس مثلا نه دختر، اگه دختر سالم باشه، خوب باشه، عاقل باشه و اخلاق رو رعایت بکنه، ممکن است از اون طرف یه موقعی گرفتاری باشه و منشأ فساد و فتنه بشه این ارتباط. بله، اونجوری همچین مواردی که واقعا فسادهای شرعی اخلاقی زیادی ممکن است ایجاد بشه، بله اینجور موارد میشه گفت بهتر استش که مثلا پیش مادر شوهر پدر شوهر نباشه. جواب سوال دوم از همین توضیحی که دادم، البته خب این یه بحث طولانی هستش، این جوابش رو بخوایم بدیم خودش کامل یه جلسه میطلبه، یه جلسه تازه وقتی میگیم کامل یعنی وقتی بعد از 90 دقیقه میشه بحث مختصر، ولی خب میشه جمع جورش کرد. از توضیحی که دادیم جواب سوال بعدی هم روشن میشه که اگر دختری که از خواسته مامش این باشد که نخواهد با خانواده شوهر زندگی کنند، آیا مشکلاتی وجود خواهد بود؟ سوالی هست که چرا نمیخواد زندگی بکنه؟ مگر دلیل شرعی و معقول درستی داشته باشی، دلیل مشروع و معقولی باشه که نخواد، ولی خب چرا نخواد زندگی بکنه؟ چه اشکالی داره بخواد زندگی بکنه؟ مشکلات هم ایجاد خواهد کرد. ولی خب خیلی از خانواده اصلا براشون مهم نیست، به پسرشون میگن که بابا جون دوست داشتی اینجا زندگی کن، دوست نشی برو اینجا مستجر باش، دخالتی هم نمی کنن. این معمولا وقتی میگه مشکلات ایجاد میشه، مواردی هستش که پدر مادر پسر اصرار دارن به خاطر مصالح فرزندشون، که مصالح آیندهشون، اصرار دارن که پسر حتما تو خونه خودشون باشه، زنش اونجا بیاد. دختر پسری که قصد ازدواج دارن اما از نظر زبان اختلاف بسیار دارن، مثلا یک دختر شمالی با یک پسر تبریزی بخواد ازدواج کنن، چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟ ببینید در کفیت توضیح داده شد که هر مقدار بین دختر و پسر کفیت وجود داشته باشه، همتایی وجود داشته باشه، اون خانواده از نظر بهداشت روانی شانس بیشتری داره. یکیش هم مسئله زبان هست، از هر جهت دارم میگم مسئله زبان، نه که یک امر اصلی باشه این قضیه، ولی میتونه مشکلات درست بکنه. مثلا یه پسر ترک با یه دختر مثلا شمالی یا عکس یا مثلا قومیت‌های مختلف، ولی این در سایه اخلاق و عقل و تدبیر و دین مشکل ساز نیست. زمانی میتونه اختلاف زبانی یه مشکلی رو ایجاد بکنه که مشکلات حاد روحی و اخلاقی و معنوی تو دختر و پسر باشه که اینو بتونن چیکار کنن، مسئله درست کنن. مثلا یه خانومی با حدود 4 5 تا بچه، من یادم هستش چون ازدواج کرد، اون موقعی که می‌خواست ازدواج بکنه اون موقعش من یادم هست چون از اقوام خودمون بود، میگفتش که من مثلا با این آقا ازدواج نمی‌کنم. مثلا از نظر زبان با هم جور در نمیاد، میگفت این مال یه قبیله دیگه است، مال یه قبیله دیگه میخواد مرد نمیخوره، یه شهر دیگه، مال شهر دیگه است. حالا این مرد بسیار مرد خوب، خوش اخلاق، هم از جهت ظاهر خوب بود، هم از جهت واقعا درون زحمتکش، خانواده دوست، مؤدب، ولی همین یه مسئله رو دختر براش مهم بود، خیلی براش مهم بود، یعنی توهم کرده بود، باعث شد بعدن، یعنی هی این مسئله ادامه پیدا کرد. ما تو طول این مدت 20 سال من یادم این مثلا هی گهگاهی رو مطرح کرد، آخر به جدایی کشوندش این خانم، یعنی خودخواهش به قدر شد که اینو براش ننگی بود که مثلا این آقا مثلا زبانش فلان مورد هستش، فلان لهجه رو داره. چرا؟ چون خود خانم مشکل داشته از اول که مثلا این رو شرط میدونست، و الا شوهرش از شوهر خیلی از کسای دیگه یا از شوهر خواهرش بهتر بودش، لاغر اون شناختی که من داشتم. ولی خب فقط به خاطر مثلا این اهل فلان قبیله هستش من خوشم نمیاد ازش، دوست ندارم، و همین مشکل ساز میشه. خب ولی خب خوب است که دختر و پسر واقعا اهل یه شهر باشن، و حتی اگه اهل یه محله هم باشن بازم اینا بهتر هستش، یعنی خیلی کمک میکنه بهشون. تمامش کفیت ها و نزدیکی ها میتونه عامل خوبی باشه. دختر و پسری که نامزد یا عقد کردن میخواهند و میخواهند روابط برقرار کنند، آیا باید پسر در این روابط پیش قدم شود، مثلا ابراز دوستی کردن و غیره، یا فرقی نمی کند؟ و اگر پسر پیش قدم نشود این نشانه ناقص بودن مرد است؟ عرض کنم خدمتتون که بله، پسر باید پیش قدم باشه تو، و این مرد هستش که باید در اینجور موارد اقدام بکنه. ولی اگر نکرد دلیل ناقص بودن مرد ایش نیستش، دلیل ممکن است حیا بکنه، بی تجربگیش باشه، خامیش باشه، که به اصطلاح نمیشه زود قضاوت کرد در این مورد. ولی خب بله، از نظر اینکه آقایون باید پیش قدم بشن این هستش که باید پیش قدم بشن، به شرطی که خب مثلا بعضی وقتا پیش قدم نشدنشون علت داره. مثلا جو خانواده دختر یه جوری هست که مرد نمیتونه پیش قدم باشه، محیط خلوت مناسبی نیست، یا دختر خودش اون تحریک رو، اون جذابیت رو ایجاد نکرده، یا چیزهایی از این قبیل. ممکن است به خود دختر برگرده این که مرد چرا حالا پیش قدم نمیشه. خب حالا این سوال خواهرانم که فرمودن من یادداشت کردم اینجا بگم، در مورد خودداری معرف از معرفی کاندیدا. این کاندیدا رو میخواد معرفی بکنه دو جور هستش. یه موقع هستش که فرض بفرمایید میخواد توی دختر این آمادگی رو ایجاد کنه، ببینید از اول این دختر میخواد ازدواج بکنه یا نه. مثلا آقای میخواد با یه خانم ازدواج بکنه ولی نمیخواد اسمش برملا بشه، به خصوص که احتمال دختر جواب منفی بده. اول میخواد مشخص کنه که این میتونه، میخواد ازدواج کنه، تصمیم به ازدواج داره یا نه. خب معرفو میفرسته مثلا ازش سوال کن تصمیم به ازدواج داره یا نداره. یه موقع میری میگه نه اصلا من تا 5 سال دیگه نمیخوام ازدواج کنم. خب نمیخواد ازدواج کنه دیگه. حالا من وقتی بخوام یه دختری که فرض بفرمایید نمیخواد ازدواج بکنه تا 5 سال دیگه، من برای چی برم بگم که مثلا من میخوام خواستگار شما هستم؟ نه، نمیخواد اسمشو برملا بکنه بگه، این عیبی نداره. میاد تحقیق میکنه که دختر آمادگی ازدواج داره یا نداره. اگر دختر گفت خب من شرایطی دارم آمادگی ازدواج دارم، مثلا با این شرایط فرض بفهمم یه سال دیگه، 6 ماه دیگه، یا شوهرم باید این خصوصیات داشته باشه، اول اینو جذب مثلا به دست میاره، این عیبی نداره. اینجوری اطلاع دادن عیبی نداره، اطلاع دادن اینطوری. بعد که پسر مطمئن شد دختر میخواد ازدواج کنه، خب بله، بعد خودشو معرفی میکنه، یا معرف مثلا معرفی میکنه، اینجور موارد عیبی نداره. ولی یه موقع هستش که اینطور نیستش، دختر مشخص است که میخواد ازدواج بکنه، پسر هم خواستگار هستش، معرف به اصطلاح آمده معرفی کرده. خب میگم اگه در حد این باشه که فقط بخواد بدونه که دختر حاضر به ازدواج هست عیبی نداره. اما نه، وقتی میدونه دختر حاضر به ازدواج هم هست باز مثلا میخواد هیچ اطلاعاتی رو نده یا کمکی نکنه در تحقیق، مشکل ایجاد خواهد شد. خب
دو تا سوال دیگه مونده، این دو تا سوال هم ما جواب بدیم. اگر دختر و پسری از نظر ظاهری قد چاقی و لاغری و اینها تناسبی نداشته باشن، آیا این امر بعدها مشکل ایجاد میکند یا نه؟ ببینید مشکل ایجاد شدنش دو حالت داره، یکی از جهت واقعی و شرایط خارجی هستش، یکی از جهت درونی هستش. مثلا فرض بفرمایید که بسته به خود دختر و پسر داره که مثلا اینجوری دوست دارن یا ندارن. یه قومی مثلا یه دختر خانومی آقای میاد مثلا به خواستگاهش داره، مثلا چاق هستش، براش هم مسئله نیست که این چاق هست، شرایط خاص خودش رو دقا کرده، اخلاقش و تدینش و شرایط دیگر رو ابی نداره. اگر میتونه بپذیره خب بپذیره، یعنی بعدش نمیاد ابی نداره. یا یه دختر یا آقای مثلا یه ضعیفه است، لاغر است، قدش کوتاست، این به خود دختر مربوط هستش که آیا اینو ملاک بدونه یا ملاک ندونه. مثلا قدش خیلی بلندتر باشه مثلا فرض بفرمایید، یا مثلا جانباز باشه، یا چیزایی از این قبیل، اینها به خود دختر مربوط است و باورهای خودش. خودش اگه خودش باور کنه دیگران هر حرفی بزنه مهم نیست. فردا مثلا یک کسی گفت شوهرت یه ذره چاق است، یا مثلا خپل هستش، یا مثلا بعدش نیاد ناراحت بشه، نمیدونم بشین یه گوشه گریه کنه به خاطر مثلا اینکه چرا شوهرش اینجوری است، قدش کوتاست، نمیدونم فرض بفرمایید قدش خیلی دراز هستش، یا مثلا فرض بفرمایید عیب ظاهری داره. خودش اگر خودش رو باور کرده باشه و شوهرش رو باور کرده باشه و بعدش هم نیاد نه. اما یه موقع هستش که این مسئله به مسائل بهداشتی برمیگرده، یعنی مثلا پسر طوری ضعیف هست که از عهده مسائل زناشویی برنمیاد، طوری بیماری داره یا ضعیف هستش که از عهده مسائل زندگی، خرج اقتصادی زندگی برنمیاد. عرض کنم خدمتتون که یا مشکلات بهداشتی بعداً در مسائل دیگری ایجاد خواهد کرد، مثلا در بچه داری و مسائل اینجوری ممکن است ایجاد کنه. اگر اینجوری باشه که نه، اونجور جاها معمولا ترمز میزنن. بله عرض کنم خدمتتون که همه راههایی که ما برای تحقیق گفتیم در مورد اینکه ما تشخیص بدیم آیا پسر تقوا داره یا تقوا نداره، ببینید همه راههایی که مثال مشخص کردن در امر تحقیق میتونه کمک بکنه. توجه به تقوای خانوادگی، توجه به معلمها، تحصیلاتش، درسایی که خونده، مطالعاتی که کرده، دوستانی که داره، معاشرینی که داره، عرض کنم محلی که نوع شغلش حتی میتونه تأثیر بذاره، نوع شغلش چی هستش، فرض بفرمایید چیزایی از این قبیل. اینها میتونه کمک بکنه به اینکه ما یک ملاکی از فرض بفرمایی تقوای دختر پسر دستمون بیاد. البته اینو بگم خدمتون، در ورای همه اینها اون چه که مؤثر هست و خیلی هم کار میکنه این هستش که بعد از اینکه دختر و پسر عقلشون رو کار انداختن و مشورتاشون رو کردن، تحقیقشون هم کردن، در نهایت واگذار کنن خودشون رو به خداوند تبارک و تعالی. که در بحث استخاره هم این نکته رو عرض خواهم کرد، یعنی دعا خیلی تأثیر داره توی این قضیه، خیلی مهم هستش. ولی از همون راه هایی که برای تحقیق هست کردن، اما تحقیق تقوای پسر هم میشه عمل کرد، معلمینش، همسایه هاش، عرض کنم خدمتتون دوستانش، مثلا رئیسش در محل کارش، جایی که درس خونده، نوع موادی که داره استفاده میکنه، مثلا از نظر درسی چه موادی رو مطالعه چیکار میکنه، اینا خیلی مهمه. شغل اثر داره حتما، بررسی بشه شغل مثلا چه جوری هستش، تقوای لازم رو داره یا نداره. بله بفهمید، مطلب خیلی مهمی است، سوال که نیست، البته تذکر است، تذکر بسیار خوبی هستش. این که ما اول جلسه عرض کردیم، جلسات اول عرض کردیم که دختر و پسر باید خودشون این پختگی لازم رو ببینن تو خودشون، آمادگی و ملاکاشون هم ارزیابی کنن. آها خودشون رو که من مطالعه، یعنی باید اول قوانین مترقی رو شناخت، بعد مطالعه تو قوانین مترقی که آیا ما مثلا این ملاکا رو قبول داریم یا قبول نداریم. فرض بفرمایید بنده الان عرض میکنم خدمت شما که مثلا پسر باید متدین باشه که بعدم ادارت رو رعایت بکنه، از خدا بترسه، فردم ظلم نکنه. خب تو اون تحقیقاتی که ما کردیم یکی از سوالایی بود که دینداری شوهر یا پسر چه نقشی داره، بعضی جواب دادن نه چندان، یعنی براشون اهمیت نداره، خیلی قبول نمیکنن. اصلا خیلی از دخترها ملاکشون این هستش که به اصطلاح پسر مذهبی نباشه، این ملاکشه،
یا دختر پسر به اصطلاح ملاکش این هستش که دختر مذهبی نباشه. هیچ دختر مذهبی اصلا دوست نداره به هیچ وجه.